fantastic.
You are now unmuted.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد و آل طیبین الطاهرین. شهادت خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمتتون تسلیت عرض میکنم. عزاداری هاتون در مورد قبول درگاه حق تعالی قرار واقع بشه انشالله. خب ما در مورد استرس داشتیم صحبت میکردیم، مدیریت استرس و اضطراب. گفتیم استرس و اضطراب دو گونه، گاهی اوقات نسبت به مسائلی هستش که تا حدودی منطقی واقعیه ولی افراطیه، مثل اضطراب امتحان، و گاهی اوقات نه اصلا غیر منطقیه، مثل اینکه هر بار که فرزند من مدرسه میره من نگران بشم که در مدرسه ممکنه چه اتفاقی بیفته، بعد مدرسه ممکنه چه اتفاقی بیفته. 6 سال 7 سال فرزند من داره مدرسه میره ولی هر روز که اون مدرسه میره باز هم من سطح نگرانی خیلی بالایی رو تجربه میکنم. گفتیم که در استرس و اضطراب خیلی از اوقات افراد بر کاهش استرس و اضطراب متمرکز میشن. توجه مستقیم به استرس و اضطراب موجب تشدید نگرانی میشه، نگرانی از نگرانی. خود این یه حلقه معیوبی رو ایجاد میکنه که گویی اضطراب به ما میگه که ببین چقدر من مهمم، من تونستم زندگی تو رو متوقف بکنم. خب در مورد راهکارهایی صحبت کردیم، مثل پذیرش هیجان، مدیریت رفتار، مثل ارزیابی مثبت ثانویه معنوی، نوشتن نگرانی ها. ما امروز میخواییم همون تکنیک ها رو ادامه بدیم و تکنیک های بهتری و جدیدتری رو برای مدیریت استرس خدمت شما ارائه بکنیم. اما قبل از اون میخوام دو تا استراتژی کلی رو مد نظر قرار بدیم، بعد برم وارد جزئیات تکنیک ها بشم. یک استراتژی کلی که تفکیک بین فرد، موقعیت و اون هیجاناتش هست، این خیلی مهمه، بتونه هیجاناتش رو جدا بکنه از حقیقت و هویت خودش، هیجاناتش رو جدا بکنه نسبت از اون موقعیت بیرونی. از اون موقعیت بیرونی مثلا فرض بکنید الان بیماری های آنفولانزا و کرونا و سرماخوردگی یه مقدار شایع شده، الان در سال 1403 منظورمه، ولی اون شدت نگرانی فرد خیلی زیاده، احساس میکنه نکنه من بیمار بشم، 2 لایه 3 لایه ماسک استفاده میکنه، روابطشو محدود کرده. این خب یه مقدار نگرانی افراطی. این بعد یه خودآگاهی داشته باشه که من یه مقدار مسائل رو بزرگ میبینم، یه مقدار منفی نگرم، یه مقدار عینک تیره به چشمم هست. درسته کرونا احتمالش هست، آنفولانزا احتمالش هست، ولی خب مثلا یه ماسک کافیه، یک فاصله رعایت کردن کافیه، یه مقدار مایعات خوردن کافیه. اینقدر نگرانی که باعث بشه من زندگی رو محدود بکنم، در عمل کردم اختلال به وجود بیاد، این درست نیست. این مهمه که بدونه اون پدیده بیرونی وجود داره، اما این هیجانات من شدیدتر داره رخ میده. انگار من یک استکان چای رو دست که میزنم در واقع 40 درجه سانتیگراده، ولی من اونو 70 درجه 80 درجه تصور میکنم. این خودآگاهی هیجانی خیلی خوبه، این موقعیت رو از اون هیجان جدا کردن خیلی مهمه. علاوه بر این باید از خودش هم جدا بکنه. ببینید اگه به خودش نسبت بده زمینهای افسردگی، زمینهای خودسرزنشگری ایجاد میشه، یک احساس گناه افراطی، یک احساس بی‌ارزشی، یک احساس ناتوانی درش ایجاد میشه که من چرا استرسی ام، من چرا استراب دارم. خود اینم باز اون حلقه معیوب و فعال میکنه. بعد برای این قسمت ما چیکار کردیم؟ ما اومدیم بین روح و دستگاه روانشناختی تفکیک کردیم. گفتیم دو نوع اضطراب داریم. یک اضطراب معنوی داریم به خاطر ضعف ایمان به خداست. الا بذکر الله تطمئن القلوب، الا اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. تقویت ایمان به خدا باعث کاهش اون اضطراب معنوی میشه. اما یه اضطراب دیگه داریم، اضطراب روانشناختیه. این به خاطر ساختار ژنتیکی، به خاطر نوروترانسمیترها، هورمون‌ها، تحولات کودکی به وجود میاد. مثلا اون نوروترانسمیتر سروتونین که یه مقدار آرامش بخشه، توی اون محل اتصال دو تا سلول عصبی کمتر ترشح میشه. برای همین ما استرس و اضطراب بیشتری رو تجربه میکنیم. معلم میاد من و همکلاسیمو توبیخ میکنه. همکلاسیم دو ساعت بعد، دو روز بعد فراموش میکنه، ولی من تو دو هفته بعد، دو ماه بعد به خودم میپیچم که آبروی من سر کلاس رفت. مسائل رو محکمتر و جدیتر و شدیدتر تجربه میکنم. این خیلی مهمه که بدون آقا روح من جداست از اون دستگاه روانشناختی. ما همونطور مشکل جسمی دارم مثل پوکی استخوان، همونطور مشکل روانشناختی میتونم داشته باشم مثل استراب. این خیلی کمک میکنه که اون احساس و گناه، اون احساس و خودسرزنشگریش رو کاهش بده بین هویت و حقیقت خودش و اون دستگاه روانشناختی و مشکل روانشناختی تفکیک کنه. پس ببینید، این یه نکته کلان بودش، یه استراتژی کلان ما تو تکنیک‌های مختلف داریم تکرار میکنیم، اینه که اون احساس، اون هیجان منفی، اون استرس و اضطراب رو از موقعیت تفکیک کنه با تکنیک مثلا خودآگاهی هیجانی، و از خودش هم تفکیک بکنه. تکنیک‌های گفتیم مثل مشاهده افکار، مثل تفکیک بین جسم و دستگاه روانشناختی. این یه تکنیک کلانه. یه تکنیک کلان دوم هم ما داریم و اون بعد معنوی دادن به این مسئله. من بدونم استرس و اضطراب قرار نیست من رو از اهدافم باز بداره. هدف من چیه؟ حالا من قبل از این که به این مسئله بپردازم، قبل از این یه نکته ای رو من بگم. ببینید، یکی از نکاتی که ما در مشاوره هامون، در تبلیغاتمون، در سخنرانی هامون، کارگاه هامون باید مد نظر قرار داشت بدیم، تقویت هوش معنویه. هوش معنوی یعنی چی؟ هوش معنوی یعنی مهارت به کارگیری منابع معنوی در جهت افزایش سازگاری و افزایش عمل کرد. مثلا مثل چی؟ فرض بکنید من الان افتادم پام شکسته، مراقبم بودم ولی افتادم پام شکسته. خب بعد برم گچ بگیرم، درد داره، محدودیت هایی برام ایجاد میکنه. وقتی مواجه با این سختی ها میشم، بگم که این یه مرحله ای که من دارم به خدا نزدیک میشم، من خداوند متعال میبینه صبر منو بر این مسئله. دعای نهم صحیفه سجادیه رو بخونم، آقا امام سجاد علیه السلام با خداوند متعال که مناجات میکنم، میگن خدای و خداوندا، من نمیدونم در کدام یکی از این دو حال شکر بزرگتری باید انجام بدم. در هنگام صحت و سلامتی که کارها رو انجام میدادم، در خدمت تو عبادت میکردم، یا در هنگام بیماری که تو برای من این همه ثواب و پاداش نوشتی برای فکرهایی که نکردم، کارهایی که نکردم، فقط به واسطه صبر بر این بیماری کلی پاداش برای من نوشتی. این خیلی مهمه. من مشکل پوکی و استخوان دارم، آقا خودم سرطان میگیرم، مشکل جدی پیدا میکنم. وقتی بهش بود معنوی میدم، تاباوری معنوی من افزایش پیدا میکنه. دوم، در مشکلات که قابل تغییره، آقا من کنکور دارم، من وقتی بتونم آقا کنکور نتیجه مهم نیست، تلاش در راه خدا مهمه که باعث رشد معنوی من میشه. من مهمه اگه میخوام کنکور مثلا رشته ریاضیم امتحان بدم، مهندس مکانیک بشم، من اگر 50 ساعت میخونم، به اندازه 50 ساعت به خدا نزدیک شدم. چون این تلاش من برای رضای خداست، چون یک مهندس مکانیک بهتر از یک کارگر میتونه کمک کنه به جامعه اسلامی. دیگه من نتیجه گرا نیستم که حتما من کنکور قبول بشم من به خوشبختی میرسم. نه، من همین الان که دارم درس میخونم به خاطر خدا به خوشبختی رسیدم. هر لحظه یه فرصت یک گام، هر لحظه یه فرصت دارم یک گام به خدا نزدیک بشم. پس در این استراتژی دوم که تو تکنیک‌های مختلف الان باید به جزئیات چند تا تکنیک رو امروز با هم مرور می‌کنیم، این مهمه که ما بتونیم به فرد یاد بدیم که یک بُعد معنوی به زندگیش بده. ببین هوش معنوی چند تا مؤلفه اصلی داره. یکی احساس نزدیکی به خدا. برای خیلی از مخاطبین ما خدا مفرد مذکر غائبه. ما باید به اونها یاد بدیم که چطوری خدا رو در آغوش بگیرن، چطور با خدا مناجات بکنن. من گاهی اوقات میگم ما میخواییم بریم بهشت، دنبال چی هستیم؟ دنبال سیب زمینی پیاز هستیم؟ نه، ما در بهشت دنبال لقاء الله هستیم، میخواییم جلوه های خدا رو ببینیم، میخواییم با خدا مناجات بکنیم. بعد به مخاطبم میگم من یه مژده دارم برای تو، بهشت مؤمن از همین دنیا شروع میشه. ما در همین دنیا هر لحظه که بخوایم میتونیم با خدا مناجات کنیم و هر لحظه دوروبر خودمون رو که نگاه میکنیم تمام دوروبر ما ممکن الوجوده. ممکن الوجود در ذات، صفات، افعال عین الربط به واجب الوجوده. خداوند متعال با نسیم ما رو نوازش میکنه، با نور خورشید ما رو در آغوش میده. من گاهی اوقات که دارم حرکت میکنم مثل هوا که میاد، خدا رو شکر خدای چه هوای خوبی رو برای من آفریدی، چه هوای خوبیه، اونو مزه مزه میکنم. ما در دوران نهیم در اون کیسه آب، در اون تاریکی که بودیم، چقدر دوست داشتیم بیایم جلوه های خدا رو ببینیم. این همون بهشتیه که ما در عالم قبل منتظرش بودیم و عالم بعدی متسلماً جلوه های خدا عالی تره، لطیف تره. ببینید این خیلی مهمه که ما یه دیدگاه معنوی در مراجعه تقویت کنیم که مثبت نگری و انعطاف پذیری رو اون رو افزایش بده. نوعا در مخاطبان استرسی توجه به جزئیات زیاده، منفی نگری زیاده، گوش به زنگی زیاده. وقتی شما میایید اون بُعد عرفانی اسلامی فرد رو تقویت میکنید که بتونه خدا رو در آغوش بگیره، بتونه با خدا مناجات بکنه، این حالات کاهش پیدا میکنه. وقتی مسئله پیش میاد بتونه به اون بُعد معنوی بده و اونو فرصتی برای تقرب جستن به خدا مفهوم سازی بکنه، استرس و استراب کاهش پیدا میکنه. این خیلی مهمه، این مهارت رو ما باید داشته باشیم که بتونیم معنویت و بُعد عرفانی و ارتباط با خدا رو در فرد تقویت کنیم. بُعد انعطاف پذیری، بُعد مثبت نگری اون متناسب با اون تقویت بشه. البته دقت داریم ما مخاطبمون رو مراقب باشیم. برخی از مخاطبین ما هستن دیگه خیلی رجاشون رفته بالا، نمازم نمیخونن، احکام نجاست و طهارتم رعایت نمیکنن. خب اونا اون فرق میکنه دیگه. ما همیشه خوف و رجا دو بال هستن دیگه، اینو شما مطلع هستید که خوف و رجا خوف و رجا غفر الله لنا و لکم، خوف و رجا دو بال هستن که باید متناسب با هم دیگه باشن. خوف خیلی زیاد منجر میشه به یأس، منجر میشه به قنوط، منجر میشه به احساس ناامیدی. رجای خیلی زیاد منجر میشه به غرور، منجر میشه به اوج، میشه منجر میشه به خودفریبی. دیگه ما کارگاهمون در مورد مدیریت استرس. مخاطبین ما معمولا کسایی هستن که بُعد منفی میدن، حتی تو ارتباطات با خودشون، تو ارتباط با اطرافیان، تو اهداف آینده، همش نگران شکستن. و یکی از ابعادی هم که بُعد منفی میدن معمولا تو ارتباط با خداست. معمولا خوف اینا خیلی بالاست و رجا پایینه. یه مقدار بعد رجاشون رو تقویت کنیم، بگیم هر شب چقدر خوبه که ما دو سه دقیقه با خودمون و خدای خودمون خلوت بکنیم، فکر کنیم به کارهای خوبی که امروز انجام دادیم و پاداشهای اونها. خداوند متعال چرا اینقدر میاد در آیات قرآن کریم برای ما تبیین میکنه پاداشهای اخروی کارهای خوب رو؟ خداوند متعال میتونست یک آیه بفرماید کار خوب انجام میدید میرید بهشت، کار بد انجام بدید میرید جهنم. جهنم خیلی جای بدیه، بهشت جای خیلی خوبی. چرا خداوند متعال میفرماید جنات تجری من تحت الانهار، میاد هی اینو تکرار میکنه. بخاطر که ما تصور بکنیم، با تصور کردنش انرژی و انگیزه پیدا بکنیم، با تصور کردنش بتونیم محدودیت‌های دنیا رو تحمل بکنیم. خیلی مهمه که من به مخاطبم جا بندازم این جسم قرار نیست با این محدودیتاش همراه ما باشه. این پا درد، این کمر درد، این مشکلات جسمی که داری، مشکلات روانشناختی هم همینطور، این حساسیت، این آسیب پذیری قرار نیست با ما بیاد. اون چه که مهمه روح توه. یعنی ببینید قشنگ روح رو میام از دستگاه روانشناختی فرد کاملا تفکیک میکنم، یه آرامش خوبی براش پیدا میشه. بعد اینطور نگاه میکنه که آقا من و دوستم الان امتحان ریاضی داریم، هر دو داریم میخونیم برای فردا. هدف من نمره 20 فردا نیست، هدف من شاگرد اول شدن فردا نیست. مهم اینه که من الان مهمترین کاری که مطابق رضای خدا هست دارم انجام میدم و اون خوندن ریاضیه، تا بتونم فرد مفیدی برای جامعه اسلامی باشم. و خداوند متعال هر دومون هم فرض کن 2 ساعت میخونیم، هم من همون، ولی خداوند متعال میبینه من با وجود این استرسه، با وجود این افکار مزاحمه، من اومدم درس خوندم. وقتی این دیدگاه رو پیدا میکنه اون هیرنا میشه، اینجا و اکنون میشه، تو همون لحظه از اون ریاضی لذت بیشتری میبره، استرس و استرابش کاهش پیدا میکنه، دیگه نگران نتیجه امتحان نیست، چون نتیجه امتحان مهم نیست، مهم تلاشیه که داره اون انجام میده. خب دیگه از اینجا به بعد جلسه همون من میخوام برم سراغ جزئیات تکنیک ها، ولی 2 تا استراتژی کلان رو امروز با شما مرور کردم. یکی این که بین اون احساسات منفی، هیجانات منفی، استرس و موقعیت تفکیک بکنیم، بدون آقا موقعیت مثل کرونا، مثل سرماخوردگی یکم جای نگرانی هست، امتحان جای نگرانی هست، ولی من خیلی دارم تشدیدش میکنم، دارم بزرگش میکنم، یک عینکی زدم که شیشه هاش قهوه‌ایه. دوم بین خودم و اون استرس تفکیک بکنم، بدونم روح من مهمه، به حقیقت وجودی من، این دستگاه روانشناختیه. یکم سروتونین کمتر ترشح میشه، یکم کورتیزول بیشتر ترشح میشه، کورتیزول هورمونه که باعث میشه من این مقدار آسیب پذیریم به استرس بالا بره. و دوم استراتژی کلان دوم این بود که هوش معنوی فرد رو تقویت کنیم، به فرد یاد بدیم که بُعد معنوی بده به مسائل، بهش یاد بدیم که اون احساس نزدیکی به خدا درش تقویت بشه، خدا رو در آغوش بگیره، با خدا مناجات بکنه، بدونه که خدا در کنارش هست. من گاهی اوقات به مراجعم میگم ببین یک استکان آبو ببین، وقتی یه تلنگر بهش میزنید متلاطم میشه، ولی وقتی تو به اقیانوس پیوند میخوری کشتی نفکش با بارش غرق میشه و تو متولد متلاطم نمیشی. ما باید به اقیانوس وجود خدا متصل بشیم. من توجه بکنم که من خدایی دارم که اون خدای من خیلی بزرگه، بی نهایت نور، بی نهایت رحمت، بی نهایت علم، بی نهایت توانایی، بی نهایت حکمت، و انا لله و انا الیه راجعون. من از عدم محض به سمت وجود محض در حال سیر و سلوکم. انک کادهن الی ربک کدهن فملاقی. این مسیر یک شبه اگه اتفاق می افتاد خداوند متعال عمر ما رو یک شب قرار می داد. این امتحاناتی بوده که حضرت ابراهیم به اون مقام می رسه. من با امتحاناتی که اینا فرصت های رشد من هستش هی پخته تر می شم، هی خالص تر می شم و هی سعی وجودی پیدا می کنم. این استرس یک مانع از تقرب جستن به خدا نیست، یه فرصته که من پاک تر بشم، خالص تر بشم. با وجود استرس ثواب درس خوندن من، ثواب کار کردن من خیلی بیشتر میشه. گاهی اوقات به مراجع میگم ببین من تو دنیا دوست ندارم جای تو باشم، اما روز قیامتی وقتی خداوند متعال اون همه پاداش به تو میده، شاید اونجا التماس کنم میگم خدای خداوند من 2 ساعت به جای آقای امیر امیری بفرست به دنیا، بتونم این استرس رو تحمل بکنم و گوشه ای از این پاداش های اخروی رو بهره‌مند بشم. به مراجع مثال میذارم، میگم همون روز که همونطور که خداوند متعال روز قیامت از کسایی که دچار فقرن دلجویی میکنه، فقر بالاخره من ماشین ندارم شما ماشین دارین، فرق میکنه. مردم از من انتظار ماشین ندارن. خداوند متعال روز قیامت از فقرا دلجویی میکنه. فرض بکنید من یه دست ندارم، شما دو تا دست دارید. وقتی میخوام این میزو بلند بکنم، شما به من کمک میکنید، انتظار دو تا دست ندارید. روز قیامت خداوند متعال از من دلجویی میکنه، چون شما دو تا دست داشتید، من یه دست داشتم. این یه دست، من با یه دست متولد شدم، خیلی محدود کرد زندگیم. حالا این استرس و اضطراب که انتخاب من نیست، در خواب من، در درس خوندن من، در تفریح من، در امور مختلف تأثیر میگذاره. من یه مقدار گوش به زنگ میکنه، این با خاطر اینکه سروتونین یه مقدار کم تحتر شده، با خاطر اینکه ژنتیکی به من منتقل شده. خداوند متعال از من روز قیامت دلجویی میکنه، در نزد خداوند متعال گم نمیشه. تو دنیا اطرافیان میگن خودش نمیخواد، خودش تلاش نمیکنه، انگار یه امر ارادیه. اما خداوند متعال میدونه که نه، سرشتیه. من یه اتفاقی که میفته اونو شدیدتر تجربه میکنم. این دیدگاه خیلی دیدگاه موثری که یه حس مثبتی نسبت به استرس و اضطراب داشته باشه. حالا بر اساس این دو استراتژی، تکنیکایی رو ما با هم گفتگو کردیم. مثلا یکی از تکنیک‌ها پذیرش هیجان، مدیریت رفتاره. من رو مدیریت رفتارش میخوام یه مقدار این جلسه صحبت کنم. پذیرش هیجان و استعاره‌های گفتیم جلسه پیش توضیح دادم. ببینید، خیلی از اوقات استرس باعث میشه که افراد رو بیارن به فکر کردن. ببین، با فکر کردن هی میخوان مدام آینده رو پیش بینی بکنن، برای آینده آماده بشن، از غافلگیر شدن میخوان پیشگیری بکنن، از اتفاقات بعد میخوان پیشگیری بکنن. این فکر زیاد، شما میدونید 25% قند و خون و اکسیژن رو مغز استفاده میکنه. این فکر زیاد، این فکر مداوم، خیلی وقتا انرژی اینا رو تحلیل میبره. وقتی میخوام پاشن برن یه کاری رو انجام بدن، دیگه انرژیشو ندارن، یه گوشه رها میشن، یه گوشه ولو میشن. میخوام آقا با تلاش و پشت کار، میگیم دو نوعه: تلاش و پشت کار اجرایی، تلاش و پشت کار علمی. تلاش و پشت کار علمی یعنی پاشه کتاب بخونه، درسشو برای امتحان بخونه، سیر مطالعاتی داشته باشه، میگیم حال نداره، پاشه بره درس بخونه. تلاش و پشت کار اجرایی، اتاقشو مرتب کنه، وظایفی که داره، نون بخره، ماسک بخره، نیم حال نداره، حالا برای خانم‌ها غذا بپزه. این خیلی مهمه که ما برای مراجعه جا بندازیم که به میزانی که شما داری فکر میکنی، انرژی تو داری از دست میدی. اینا گاهی اوقات، حالا بستگی داره به درونگرا و برونگرایی، ولی گاهی اوقات خیلی اهل حرف هم میشن، مدام هی توضیح میدن، یه مسئله جزئیاتش رو توضیح میدن، پیگیری میکنن، اهل حواشی میشن. آقا شما چرا اون حرف رو زدی؟ منظورت از اون حرف چی بود؟ آقا این مسئله پیگیری میکنن. من با اینا صحبت میکنم، میگم انرژی ما محدوده، مراقب باشین. گاهی اوقات ما وقتی میایم خیلی فکر میکنیم، مثل یه آدمی هستیم که میخواد کاری انجام بده، پای فکرش 2 متره، پای عملش 20 سانتی متر، این نمیتونه درست راه بره. من میگم ما باید فکر خودمون رو مدیریت کنیم. بعد چند تا شعار براش میسازن. مثلا یک شعارم اینه: فکر کردن ممنوع. ما اینقدر فکر کردن نیاز نداریم. خیلی وقتا هی میشینیم فکر میکنیم اگه اینطور بشه چطور میشه. میگم تفاوت آدمای موفق و ناموفق چیه؟ آدمای ناموفق اگه 5 ساعت وقت دارن، 5 ساعت رو فکر میکنن، هدف درباره هدف گذاری و برنامه‌ریزی برای موفقیت. آدمای موفق اگه 5 ساعت وقت دارن، نیم ساعت فکر میکنن، 4 ساعت و نیم عمل میکنن. براش توضیح میدم که کلن ما چون از عمل گاهی اوقات میترسیم به خاطر اون استرابمون، از طرفی نمیخوایم خود سرزنشگری داشته باشیم، میریم به سمت فکر کردن. آقا من کنکور دارم، همش دارم فکر میکنم. این فکر کردن یه مقدار من اون، هم از جهتی اون استرس و اضطراب اقدام رو نداره، هم از جهتی میتونه یک خودفریبی باشه، یک عذاب وجدان دوچار نمیشم. میگم آقا داری چیکار میکنی؟ من دارم فکر میکنم. آقا داری چیکار میکنی؟ من دارم فکر میکنم. شما که میدونید من دارم فکر میکنم. براش یه مقدار مواجهه کانفرانت میدم، یه مقدار مواجهه میدم که ببین این دروازه یه مکانیزم برای اینکه تو عذاب وجدانت کم بشه، یه مکانیزمی که تو برای که از اون استرس اقدام فاصله بگیری. ما وقتی یک امتحان داریم، مثلا امتحان فرض کن علوم اجتماعی، هر درسی رو دوست داریم بخونیم جز علوم اجتماعی. چرا؟ چون خوندن علوم اجتماعی یه مقدار برامون استرس آوره. این مکانیزم‌ها رو یه مقدار براشون توضیح میدم. میگم آقا فکر کردن باید زمان براش مشخص بکنی. آقا یک نیم ساعت، دو تا نیم ساعت در روز چیزایی که به نظر میرسه بنویس. آقا مثلا این برنامه رو بگیرم، این مشاوره رو برم، بنویس یک کلمه، ساعت فکر کردن براش فکر کن. براش توضیح میدم اون چیزی که باعث تغییر در محیط ما میشه رفتارهای ماست، تلاش و پشتکار ماست. منم بیام بشینم اینجا یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت، سه روز فکر کنم که این دور و بر مثلا رنگ آسمانی، آبی آسمانی دیوارا باشه چقدر خوبه. آیا دیوارا رنگ میشه؟ نه. اون چیزی که زندگی ما رو میسازه رفتارهای ماست، نه فکرهای ما. باز اینجا دقت دارید، مخاطب ما، مخاطبی که آسیب پذیر به استرس و استرابه، مخاطب ما یک کسی نیستش که تکانشگری داشته باشه بدون فکر اقدام بکنه. ما داریم در مورد آدمی گفتگو میکنیم که هی فکر میکنه، مدام فکر میکنه، چیزی که بعد بره اقدام بکنه مدام هی داره فکر میکنه. ما بعد بودجه قرار بدیم برای فکر کردن. آقا شما میخوای موضوع پایان نامه انتخاب بکنی، آقا پایان نامه چقدر، عرف چقدر در موردش فکر میکنه. آقا شما میخوای موبایل بخری، آقا شما میخوای سری مطالعاتی انتخاب بکنی، عرف چقدر در موردش فکر میکنه، یه حدودی داره، من باید متناسب با عرف، عرف افراد موفق فکر کنم. آقا مثلا نیم ساعت، 45 دقیقه، 2 ساعت، 20 ساعت، حالا بسته به موضوعش، با دو نفر صحبت بکنم، بودجه فکر کردن خودم در مورد این مسئله رو محدود بکنم. یکی از اتفاقاتی که در اقدام و تلاش و پشتکار برای اینا اتفاق میفته اینه که اینا همیشه میخوان آمادگی هاشون رو کامل بکنن و بعد شروع بکنن. آقا من میخوام پایان نامه بنویسم، روش نگارش علمی، ویرایش، روش آشنایی با هوش مصنوعی، با پژوهیار، با نرم افزار ورد، نقالات مرتبط در این زمینه همه رو باید بخونم. یه آمادگی ها رو میگذارن که عملا اون بودجه رو صرف آمادگی ها میکنن و به صورت غیر، به صورت ناخودآگاه اقدام عملی رو هی تأخیر میدادن. ما باید یکم جسارت اونها رو تقویت کنیم، بگیم ببین شما با یک آمادگی نسبی، چون پروژه یک نقطه نیست، پروژه یک فراینده، پایان نامه یک فرایند، شما با یک آمادگی نسبی شروع بکن، کم کم در ضمن مسیر آمادگی ها رو میتونی کسب بکنی. الان نیاز نیست ویراستاری، نگارش علمی اینا رو یاد بگیری. الان شما مثلا در مورد مدیریت خشم میخوای مقاله بنویسی، کتاب بنویسی، پایان نامه بنویسی، شما 5 تا مقاله بخون، این 5 تا مقاله رو فیش برداری بکن، به چه ابعادی پرداختن، عوامل خشم، موانع خشم، راهکارهای مدیریت خشم، اینو فیش برداری بکن، باز 5 تا مقاله دیگه، در ضمنش با نرم افزار وردم آشنا میشی، در ضمنش یک وقتی هم بگذار تایپ ده انگشتی هم یاد بگیر. این خیلی مهمه که یک بخش از آمادگی ها رو در ضمن تلاش، در ضمن اون فرایند، اون آمادگی ها رو تقویت بکنن. ببینید کلن یه استراتژی کلی بگم، اینطوری نیستش که ما تو روانشناسی فقط بیاییم با فرد صحبت بکنیم. خیلی از اوقات مراجعین ما اینطوری تصور دارن که یک چیزی در عمق وجودشون هست که مشکل براشون ایجاد کرده، در اون طرحواره ها، روانبنه ها، اگه ما بیایم اونو مداخله کنیم و درست بکنیم، بعد احساسات بهتری پیدا میکنه، بعد رفتارهای بهتری پیدا میکنه. بعد خیلی وقتا میان زندگی رو تعطیل میکنن برای که اون مسئله رو حل بکنن. مثلا جلسات و مشاوره میخواد بیاد که آقا استراب منو حل بکن. آقا شما 6 ماه دیگه کنکور داری، الان استراب منو حل بکن. زندگی رو متوقف کرده، فعالیت خودش رو عمل کرده و بستر خودش رو کاهش داده که آقا تمام انرژیش رو برده رو استراب. خب همینش میگن آقا چرا درس نمیخونی؟ من استراب دارم، دارم جلسات و مشاوره میرم. ببین میگم یک اشتباه استراتژیکه که ما زندگی رو متوقف کنیم بخاطر این مشکل روانشناختی که داریم. این باعث میشه اون مشکل روانشناختی تشدید بشه، بزرگ بشه. میگه ببین من چقدر قدرتمندم که تونستم زندگی تو رو متوقف بکنم. و بعد بگیم نه، درسته این مشکل هست، منم براش وقت میذارم، مثلا برای مدیریت استرس، اما در کنارش بعد درس خودم هم بخونم، برای مدیریت استرس، برای تمرینایی که حالا این جلسه چند تمرین رفتاری هم داریم، مثل خودآرامسازی، مثل تصویرسازی و موفقیت‌های آینده. برای این تمرین‌ها تمرین‌های مختلف حالا میارم ارائه میکنم. مشاهده افکار، آقا یه زمانی وقت میذارم مثلا نیم ساعت در روز، آقا با رفت آمد پیش مشاور و مطالعاتش یک ساعت و نیم در روز، دیگه یه حدی داره، بقیهش من بعد بیام هیجانم و احساسم رو بپذیرم و تلاش بکنم در راستای اون هدفی که دارم. توی میدونید توی روکل فعال سازی رفتاری میگه همیشه ما میخوایم عقاید رو اصلاح کنیم بعد احساسات، بر رفتارا گاهی وقت بیاییم برعکس عمل بکنیم، رفتارهای خوبی رو انجام بدیم، کم کم احساسات بهتری پیدا میکنیم، کم کم تفکر و عقایدمون هم شکل میگیره. خب مطلع هستید یکی از عواملی که باعث کاهش استرس و اضطراب میشه عزت نفسه، اعتماد به نفسه. عزت نفس، اعتماد به نفس بر اساس اهداف آینده شکل نمیگیره، بر اساس موفقیت های گذشته شکل میگیره. ما باید یه فکت هایی داشته باشیم که ما بتونیم اونها رو ارزیابی مثبت بکنیم و عزت نفس و اعتماد به نفسمون افزایش پیدا بکنیم. این فکت ها همین اهداف کوتاه مدت هست که ما میتونیم طراحی کنیم و موفق بشیم و بعد موفقیت خودمون رو ارزیابی مثبت بکنیم. مثلا من آقا میخوام این 20 صفحه ریاضی رو بخونم تا دو هفته دیگه، من میخوام این 20 صفحه علوم اجتماعی رو بخونم، بعد یه فعالیتی داشته باشیم. میدونید یکی از روکرت‌هایی که در روانشناسی به تازگی 10-12 سال اخیر ابدا شده روکرت‌های مسئله مداره. اینا میگم بیا به جای اینکه ما بریم در عوامل کودکی، در لایه‌های پنهان شخصیت فرد مداخله بکنیم، گاهی اوقات نیازه که ما بیایم متناسب با عوامل تداوم بخش، عواملی که الان هست، مداخله بکنیم. بیایم اون هدفی که فرد داره طراحی بکنیم. مثلا میخواد آقا موفقیت تحصیلی، موفقیت شغلی، موفقیت خانوادگی به دست بیاره، کمکش بکنیم که در راستای اون موفقیت گام برداره. در ضمن این حرکت به یک سری موانعی برخورد میکنه، ما نگرش ها و مهارت های مثبتی رو میتونیم درش تقویت بکنیم که بتونه از اون موانع عبور بکنه. خب پس تو این مورد ما چی میشه؟ من میگم به جایی که بیایم در روانبانه های تو، در گذشته تو مداخله کنم که آقا دعوای بین پدر و مادرت، اون آشفتگی عاطفی پدر و مادرت چطور در تو ایجاد احساس بی‌ارزش کرده، الان 6 ماه مونده به کنکور، الان وقت این نیست. بله ما اونو خواهیم داشت، ما یک مداخله چند بعدی داریم، به روانبانه ها، به تفاره ها میپردازیم، ولی الان که 6 ماه مونده به کنکور، الان رکورد درس خوندن شما در هفته گذشته چقدره؟ 10 دقیقه، یه ربع، نیم ساعت. خب این خودش استرسی داره ایجاد میکنه. ما هر روز که به کنکور نزدیک میشیم استرس شما افزایش پیدا میکنه. ما الان باید بیایم این رو روش برنامه ریزی بکنیم، پذیرش هیجان، مدیریت رفتار با تکنیکایی که در مورد استرس و استراب داریم. شما تایم درس خوندن رو افزایش بدی، تایم پرت تو کاهش بدی، تایم تلف شده تو کاهش بدی. یک تکنیکایی رو اینجا به کار بگیریم مثل پذیرش هیجان، مدیریت رفتار. من یک مقدار استرس دارم، من یک مقدار نگرانم، اما اون چیزی که الان من رو به خدا نزدیک میکنه، آقا بعد رکورد درس خوندنمو تو این هفته به صورت میانگین برسونم به یک ساعت و نیم. امروز یه مقدار تلف شد، اشکال نداره، فردا و پس فردا وقت دارم جبران بکنم. هفته بعد برسونم به 1 ساعت و 45 دقیقه، هفته بعد برسونم به 2 ساعت. گام به گام بتونم افزایش بدم. خود این شیب ملایم یک احساس ارزشمندی به فرد میده که من تونستم توی عرض 2-3 ماه رکورد درس خوندنمو برسونم به 3 ساعت و نیم 4 ساعت، پس من میتوانم. این خیلی مهمه که گاهی اوقات ما باید یه تغییرات مثبتی تو محیط فرد ایجاد بکنیم. مثلا فرد آقا تو یک محیطی هستش که دائما از طرف پدر و مادرش تحقیر میشه، دائما توهین میشه، اوه آقا داره کنکور میکنه، آقا داره. الان شاید یک جلسات مداخله خانواده درمانی الان جاش نباشه، این خانواده خودشون شاید مشکلاتی داشته باشه، مادر افسرده باشه، پدر خودش مشکلات کاری، مشکلات اقتصادی داشته باشه. گاهی اوقات نیازه که این فرد رو از این محیط یکم دور کنیم. آقا شما یه برنامه‌ریزی کن، بری کتاب خونه، روابط رو با پدر مادر کاهش بده، روابط کوتاه پرکیفیت، یه حس مثبت بده، گاهی اوقات نامه بنویس، گاهی اوقات حضوری حال احوالی بکن، یه چایی باهاشون بخور 10 دقیقه. ولی بعدش شما برو کتاب خونه، برو اتاق مطالبی که میخونی بیا یه گزارشی بده، عملکرد خودتو نشون بده. اینطوری ما مداخلات میتونیم داشته باشیم که فرد در کوتاه مدت یه موفقیت هایی به دست بیاره. ببینید دستاوردهای موفق خیلی مهمه. یه بخش از استرس و اضطراب افراد به خاطر احساس ناتوانیه. وقتی که توانایی خودشون رو پایین میبینن، چلنج ها و مشکلات بیرونی، مثل مشکل اقتصادی، مثل مشکل خانوادگی، مثل مشکل درسی بزرگ میبینن، استرس و اضطراب پیدا میکنن. اگه فرد موفقیت های خوبی داشته باشه، آقا در روابط بین فردی گاهی اوقات ما باید بیاییم برنامه‌ریزی کنیم برای بهبود روابط بین فردی. خب شما بعد برای این هفته تمرین بکنی، مثلا یک بار بری فروشگاه و تو ارتباطی که با فروشنده میگیری یه 30 ثانیه حرفی غیر از حساب و کتاب اون جنسی که خریدی انجام بدی. مثلا اینکه آقا چه سوسای خوبی دارید، مثلا فلان برندم، مثلا برند فلان برندو چرا نمیارید، مثلا برند دلپذیر، برند محرام، برند فلانو چرا نمیارید، آقا چرا مثلا این سبکی که چیدید سبک خیلی جذابیه، چطور این بینت رسید که اینطوری بچین چیزه، آقا امروز هوا چقدر سرده، آقا چقدر امروز هوا گرمه، آقا یکم ممکنه تخفیف بدید، حالا مثلا جایی که جای تخفیف داره، حالا سوپرمارکت مرسوم نیست. مرحله بعد آدم یه دوتا جنس بخره، مثلا شامپو بخره و یه سس بخره، بعد بیاد بیرون یک ثانیه یک دقیقه صبر بکنه، برگرده مثلا شامپو رو پس بده، شامپو رو عوض بکنه یه برند دیگه ای بگیره. گام به گام باید مهارت و جرأت ورزی فرد رو ما افزایش بدیم، یه فکتی داشته باشه که اون استرس و استرابش کاهش پیدا بکنه، احساس کنه من در روابط بین فردی توانمندم، من میتونم خوب ارتباط بگیرم، احساس بکنه تو مسائل درسی من توانمندم، من خوب میتونم درس بخونم، احساس بکنه تو مسائل خانوادگی من میتونم با پدر و مادرم ارتباط بگیرم. اون مهارت ما اینه که بگیم پذیرش هیجان، مدیریت رفتار و اهداف گام به گام براش طراحی کنیم و در کنار شرکت کنیم، زمانی که به مانعی برمیخوره ما بتونیم کمکش بکنیم که از اون مانع عبور بکنه. مثلا ممکنه مراجعه ما بیاد پیش ما بگه آقا من خیلی استرس زیادی رو پیدا میکنم، اصلا میخوام برم مغازه صحبت بکنم، مثلا زبونم بند میاد، اصلا نمیتونم حرف بزنم. مطلع هستید یکی از بیماری استرابی لالی انتخابیه. لالی انتخابی چطوری اتفاق میفته؟ کودک تو برخی از محیط ها که انتظار میره صحبت بکنه، کلن صحبت نمیکنه، با اشاره منظورشو به پدر و مادر میرسونه، بابا این صحبت کردن بلده، ولی وقتی میریم مثلا مغازه، وقتی میریم یه جایی این اصلا حرف نمیزنه، با اشاره درخواستای خودشو میگه. این مکانیزم دفاعی برای که اون استرس و استرابشو کاهش بده. تو استراب اجتماعی افراد صحبت کردن براشون سخت، ما مهمه که یه مداخله رفتاری هم داشته باشیم، کمک کنیم فرد کم کم تو زمینه ارتباط برقرار کردن با دیگران توانمند شد. حالا گفتیم که اوقات یه مانعی به وجود میاد، میگه آقا مثلا من اونقدر استرس پیدا میکنم، مثلا نمیتونم برم به چشمای فروشندم نگاه بکنم. ما چیکار میکنیم؟ ببین دو سه تا کار انجام میدیم. یکی بحث خودآرامسازیه، تکنیک خودآرامسازی رو بهش یاد میدیم. دوم توی جلسه ایفای نقش میکنیم، آقا من میشم نقش فروشنده، شما نقش خریدار، یه چیزی از من میخوای بخری، مثلا من فروشندم، با من صحبت کن، از قیمت ها بپرس، از برند ها بپرس، نظر منو در مورد این برند های کنسرو ماهی بپرس. بعد که ایفای نقش کردیم باز ممکنه نتونه، جا به جا میکنیم گاهی اوقات، رول پلی میکنیم، من رول پلی میکنیم، بیام جامونو عوض میکنیم، من میشم مراجع، اون میشه فروشنده، بعد باز جامون عوض میکنیم ببینیم الگوگیری میتونه از من بکنه، میتونه مثل من اینجا. چند بار که خوب روون شد گاهی اوقات میفرستمش بیرون، آقا شما برو مثلا از این ریسپشنیست برای من یه لیوان آب بگی، برو برای من یه خودکار بگی، برو چند تا برگ کاغذ بگی، برو یه تخفیف برای جلسه مشاوره بگیر. تمرینای اینطوری هم بهش میدم که برو بیاد، بعد حالشون میپرسم، عملکردشون میبینم، گاهی اوقات از دور مثلا وامیسم عملکردشو با اون ریسپشنیست نگاه میکنم، با اون مسئله پذیرش نگاه میکنم، بهش بازخورد میدم. اون گام هایی که ما میتونیم انجام بدیم. حالا یکم وارد جزئیات بشم، میخوام خودآرامسازی رو بهتون یاد بدم. ببینید خودآرامسازی 20 تنفس عمیقه. من قبل از اینکه تکنیک رو توضیح بدم، ببینید توجیه خیلی مهمه که ما بتونیم تبیین بکنیم که چطوری یک تکنیک باعث کاهش استرس و اضطراب میشه. همیشه وقتی یک تکنیک رو شما به مراجع ارائه دادید، به فرد ارائه دادید و اون انجام نداد، بگردید ببینید اشکال کار کجا بوده. تجربه به من نشون داده یکی از چیزهایی که باعث انگیزش افراد میشه که بتونن یه تکنیک رو خوب انجام بدن، تبیین ساز و کار این تکنیک در کاهش اون مسئلهیه که براش اومدن. مثلا این مراجعه ما اومده برای کاهش استرس و اضطراب، خب بعد اهمیت و سیستم تاثیرگذاری این آرامسازی، خود آرامسازی رو خوب متوجه بشه تا بتونه بعدن خود آرامسازی رو انگیزه پیدا بکنه و انجام بده. من براش چطوری توضیح میدم؟ یکم باید تبیین بکنم این مکانیزمش. ببینیم میگم من ما در وجود خودمون اون دستگاه سمپاتیک که توضیح دادیم، یه بخشش بخش هورمون ها و هورمون ها به خون میریزن. ما یه دستگاه سمپاتیک داریم، یک دستگاه پاراسمپاتیک. زمانی که ما در مواجهه با یه خطر قرار میگیریم، یه گرگی داره میاد سمت ما، یک ماشینی با سرعت داره میاد به سمت ما، دستگاه سمپاتیک فعال میشه. دستگاه سمپاتیک که فعال میشه، هورمون کورتیزول ترشح میشه به خون، ما تنفسمون سریع میشه، تپش قلبمون سریع میشه، خون پمپاژ میشه به اعضای اصلی، ما آماده گریز یا جنگ میشیم. گاهی اوقات مثلا با اون سگه، با اون گرگه باید بجنگیم، گاهی اوقات باید فرار کنیم، منتها سرعت عملمون باید زیاد باشه. آقا گرگه میاد و میره، دستگاه پاراسمپاتیک فعال میشه. دستگاه پاراسمپاتیک که فعال میشه، عضلات ما منبسط میشه، تنفس ما آرامتر میشه، عمیقتر میشه، تپش قلب ما کاهش پیدا میکنه، خون پمپاژ میشه به جوارح داخلی. این دستگاه سمپاتیک پاراسمپاتیک دو جور هیجان رو در ما ایجاد میکنن، باعث میشن ما سازگار بشیم با شرایط. آقا یه ماشینی داره سریع به سمت ما میاد، سریع ما باید تصمیم بگیریم، کند اگه با آرامش نه خب میزنه، تصادف میکنیم ما، مشکل. پس ببینید اصل این خوبه، اصل دستگاه سمپاتیک پاراسمپاتیک خوبه. مشکل زمانی ایجاد میشه که در برخی از افراد دستگاه سمپاتیک خیلی فعالتر عمل میکنه، باعث میشه آقا یک گرگ که چرس کنیم، یک گوسفندی، یک الاغ، آقا یک پشه ای هم داره میاد، این سطح استرس بالایی رو تجربه بکنه، عضلاتش منقبض بشه، آقا پشه اومد و رفت، این الاغه، این گوسفنده اومد و رفت، بازم این برانگیخته به این راحتی ها عضلاتش منبسط نمیشه. مشکلی که ما در برخی از افراد داریم که آسیب پذیری به استرس و اضطراب افراطی دارن، اینه که دستگاه سمپاتیکشون خیلی فعالتر از دستگاه پاراسمپاتیکه. ما اینو یه مقدار بعد بیاریم پایین، متعادل بشه. ما به جایی که اینو بیاریم پایین، دستگاه سمپاتیک رو بیاریم پایین، دستگاه پاراسمپاتیک رو میبریم بالا. این دوتا در خلاف هم دیگه. وقتی دستگاه پاراسمپاتیک رو ببریم بالا، دستگاه سمپاتیک میاد پایین، چون در جهت معکوس هم دیگه عمل میکنن. دستگاه پاراسمپاتیک چطور تقویت میشه؟ با تنفس عمیق، با خودآرامسازی. تکنیک خودآرامسازی در پژوهش‌های متعددی اثر بخشش ارزیابی شده و تایید شده. ما روکردهای مختلفی برای کاهش استراب داریم، روکرد ACT، روکرد مایندفولنس، روکرد CBT، ولی در اکثر این روکردها خودآرامسازی یکی از مؤلفه هاست، یکی از تکنیک هاست. این نشون دهنده اهمیت این تکنیکه. افراد استرابی معمولا از یک سوم، یک پنجم دستگاه تنفسشون استفاده میکنن. افراد معمولی معمولا از یک سوم. ما میخوایم یه مقدار این سطح استفاده از دستگاه تنفسی فرد افزایش پیدا بکنه. حالا بین بیماری های تنفسی و بیماری استرابی خیلی وقتا همپوشانی وجود داره. ما نمیتونیم بیماری های تنفسی موجب استراب میشه، بیماری های استرابی موجب بیماری تنفسی میشه، یا هر دوشون معلول یک علت سومی هستن، ما نمیتونیم. ولی تجربه به من نشون داده وقتی کمک میکنیم این خودآرامسازی رو فرد انجام میده، به مرور زمان آرامش بیشتری رو در کل روز تجربه میکنه. فقط در همون یک لحظه نیست، برای کل روز این دستگاه پاراسمپاتیک فعالتر میشه. ببین، من همیشه برای مراجعه مثال میزنم، مثل دو تا دسته. شما در نظر بگیر من با یک دستم 6 ماه میرم دمبل میزنم، بعد از 6 ماه برم جلو آینه واسم، این دو تا دستم مثل همه؟ نه، این دستم ورزیده تر شده. دستگاه سمپاتیک فرد خیلی فعال شده در افراد استرابی، زود برانگیخته میشه. ما یه مقدار میخوایم دستگاه پاراسمپاتیک فرد رو فعال کنیم. وقتی اینو فعال کنیم، این دیگه راحت برانگیخته نمیشه. این هست، اگه برانگیخته شد این هست، سطح برانگیختگیش رو میاره پایین. خب ما چطوری تقویت کنیم؟ برای خود آرامسازی تکنیک های مختلفی هست. روش مثلا فعال کردن حواس پنجگانه هست، انقباض عضلانی هست، بدن رو به 7 قسمت تقسیم میکنه، تصویرسازی ذهنی هست. ولی ما ابتدا از آسونترین و مؤثرترین روش خودآرامسازی استفاده میکنیم. چه روشی؟ ما میگیم آقا شما برید یک بار در روز زمانی که مایلید. ما از اول زمان خاص، مکان خاص تعیین نمیکنیم. اگر رفت فرد انگیزه کافی داشت نتونست اینو انجام بده، ما یه زمان خاصی مثلا ساعت 8 بعد از ظهر براش تعیین میکنیم. ولی در گام اول، چون میدونید یکی از اهداف کلی ما افزایش انعطاف پذیریه در مراجعه، یکیش انعطاف پذیریه در تکنیک‌های ما، میگم آقا هر زمان که خواستی روزی یک بار یک جا بشین یا دراز بکش، خودتو رها بکن، 20 تنفس عمیق انجام بده که در دم یعنی هوا رو از بینی به داخل کشیدن 6 شماره، حبس 8 شماره، حبس یعنی هوا رو در داخل سینه نگه داشتن، بازدم 10 شماره زمان ببره، 6 8 10. ببینید، دقت کنید، تعبیر شماره رو به کار بردن، تعبیر ثانیه رو به کار نبردن. به خاطر چی؟ به خاطر که به مراجعه توضیح میدم، میگم که نمیخوام به خودت فشار بیاری، نمیخوام استرس پیدا بکنی. هدف ما آرامیدگیه، آرامش شماست. برخی وقتا ممکنه این واحدها مثلا به اندازه نیم ثانیه، به اندازه 1/3 ثانیه طول بکشن. من کنار شما هستم، به شما کمک میکنم، راه نمایی میکنم که اگه نیاز بود زمان طولانی تر. من میخوام اون حدی که الان تنفس میکشی یه مقدار قوی تر، به مرور زمان این قوی تر میشه. بعد به مراجعه میگم ابتدا من چند تا تنفس عمیق میکشم، بعد با همدیگه شروع کنیم تنفس رو، و دوست دارم شما یه طور این تنفس رو انجام بدی که من صدای شما رو بشنوم، و بعد متناسب اون به بازخورد میدم. اگه تنفسات خوب باشه بهش میگم باریکلا، آفرین، تو خیلی خوب انجام دادی. اگه تنفسش ضعیف باشه بهش راهنمایی میکنم که یه مقدار دم رو طولانی تر، یه مقدار مثلا بازدم رو طولانی تر براش توضیح میدم، و بعد که انجام داد بهش بازخورد مثبت میدم که حس خوبی پیدا بکنه. علاوه بر این که تذکر میدم که تو بازدم سعی کن یه هوای بیشتری رو تخلیه بکنی. اونایی که وارد هستن میگن رمز تنفس عمیق در بازدم خوبه و دیافراگمی باشه، یعنی شکم داخل بره و بیرون بیاد. اینو توضیح میدم. حالا یه چند ثانیه‌ای با همدیگه این تمرین رو انجام بدیم. ما خودمون خیلی عجله داریم، فکر میکنیم همش بعد محتوا انتقال بدیم به مراجعه. نه، خیلی وقتا خود این جلسه درمان، خود جلسه مشاوره خیلی مهمه که یک آرامشی برایش حکم فرما باشه. معمولا مراجعین ما خیلی عجولن، هی میخوان سریع. ما یک وقتا بعد یاد بگیریم که تو جلسات مشاوره آرامش داشته باشیم. حالا من یه نکته ای رو بگم، همیشه به مشاورین جوان که تدریس میکنم آموزش میدم، میگم فضای کارگاه و تدریس با فضای مشاوره متفاوته. در کارگاه و تدریس آدم حجم بیشتر مطالب و تو زمان کمتر میخواد به مخاطب خودش منتقل بکنه و بعد آموزشی داره، ولی در فضای تدریس چون بعد عاطفی، تو فضای مشاوره چون بعد عاطفی داره و مخاطبین ما هم معمولا هوش و استعدادشون متوسطه، خیلی بالا نیست معمولا، حالا یه خیلی مهمه که تون صداتون، سرعت گفتگوتون یک آرامشی درش باشه، کلا بر جلسه مشاوره یک آرامشی باشه. اگه مراجع احساس بکنه که دنبال شما باید بدوه و مطالب شما رو دریافت کنه، خود این یه سطحی از استرس، یه سطحی از برانگیختگی رو براش ایجاد میکنه. هیچ عجله‌ای نکنه، سعی کن با آرامش، یه فضای آرامشی بر فضای مشاوره حاکم بشه. حالا ما چند ثانیه‌ای، حالا با توجه به اینکه مخاطبین ما معمولا خودشون مبلغ، معلم، مشاور هستن، یک چند ثانیه‌ای به خود آرامسازی می‌پردازیم. خودمون رو یک جای مناسبی قرار می‌گیریم. بدنمون رو در حالت رها قرار می‌دیم. شما هم لطفاً چند دقیقه با من انجام بدید. ببینید یکی از چیزهایی که باعث اثر بخشی تکنیک ها میشه اینی که خود مشاور به اون تکنیک ها باور داشته باشه. همیشه یاد داشته باشیم که یک الگوگیری در جلسه مشاور رخ میده. مشاور آرامشش الگوی مراجع هست. خیلی مهمه که شما خودتون این تکنیک ها رو عمل کرده باشید، به اثر بخشی اونها اطمینان داشته باشید، عالم بی عمل نباشید. ما خیلی از اساتید خودم و همکارای خودم رو میشناسم که اینها بین فوضای کاریشون گاهی اوقات چند ساعت کار مشاوره داشتن، کارگاه داشتن، تدریس داشتن، یه خودآرامسازی انجام میدن و کلی آرامش به دست میارن. من خودم هم شاید بالای 10 سال 15 سال باشه از این تکنیک استفاده میکنم و اثر داره و واقعا یه آرامشی، انگار 10 دقیقه که ریلکس میکنی انگار اندازه یک خواب 3-4 ساعته به شما انرژی میده. شما تو اون لحظه که متمرکز شدین تمرکز کنین بر این هوا، این هوایی که نعمت خداست، این اکسیژن رو خدا برای ما آفریده. خدا میگه سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. خدا این هوا رو نزد مزه کنیم، به داخل بکشیم، نور، پاکی، اکسیژن رو به داخل بکشیم و بعد با بازدم آلودگی ها، دیوکسید کربن رو رها کنیم. متمرکز بشین رو هوا، ببینیم فخ هست برای کارها، برای برنامه ها، برای نگرانی ها. من میشه به مراجع میگم نگرانی ها، استرس ها، حزن ها در گذشته بوده، الان هست، آینده هم خواهد. هنر اینه که با وجود این نگرانی ها ما از این لحظه لذت ببریم، خدا رو در آغوش بگیریم، این نعمت خدا رو مزه مزه بکنیم. این خدا برای ما آفریده، لذتش رو ببریم. حالا زمان ما کوتاه هست، من ادامه نمیدم، ولی حق مطلب اینه که من واقعا 20 تنفس ادامه بدم و تو اون همین لحظه که داریم با هم دیگه کار میکنیم، شما این شیرینی آرامش رو احساس بکنیم و مراجعتون در همون جلسه احساس بکنیم. یعنی ما یه تسک داریم، یه هومورک، تسک تو جلسه مشاوره انجام میشه و هومورک بیرون. تجربه ما نشون داده که ما همیشه باید تو جلسه مشاوره انجام بدیم که ایرادات کار حل بشه، تا یه حدودی اثر بخشی کار رو در همون جلسه مشاوره احساس بکنیم. و همیشه به مخاطب توضیح میدیم، مخصوصا مخاطبینی که مذهبی هستن، میگیم خیلی وقت ما میخوایم با مطالعه، با بود شناختی تغییری تو زندگیمون ایجاد بکنیم. ما توضیح دادیم که این مشکلی مشکل دستگاه روانشناختی، یه مشکل زیستیه. وقتی مشکل زیستیه، یه مقدار اون اندروفین، ملاتونین، هورمون‌های آرام بخش کمتر ترشح میشه، مداخله ما هم باید زیستی باشه، اینا باید با هم دیگه تناسب داشته باشن. ما این دستگاه روانشناختی، این مدارهای مغز که مسئول لذت و بازداشتن، مسئول آرامش هستن، اینها رو باید تقویت کنیم. وقتی ما تمرین میکنیم شبیه ماساژه که اون قسمت‌های مغز رو فعال میکنیم. و توضیح میدیم که بعد از تقریبا یکی دو هفته شما در طول ریلکسیشن آرامش بیشتری رو کسب میکنید، دست و پاتون سنگین میشه. بعد از یک ماه احساس میکنید بعد از ریلکسیشن صداتون، تون صداتون یه جوری مثل از خواب آدم تازه بیدار شده یکم گرفته میشه. بعد از دو سه ماه شما یک آرامش بیشتری رو در طول روز تجربه میکنید. برخی از مخاطبین ما مشکل خواب دارن، بعدن که این خوب جا افتاد بهشون کمک میکنیم که قبل از خواب یک ریلکس داشته باشن متناسب با یک تصویر ذهنی خوب. مثلا تصویر کنید که کنار دریا دراز کشیده، یک نور ملایم آفتاب هم میتابه، یک نسیم ملایم میرم میوزه، صدای موجای دریا هم میاد، گرمی شنا هم زیر بدنش احساس میکنه. یا تصور بکنه یه باغ، یک باغ پدر بزرگ، بس که داره مراجعه با چه محیطی معنوس‌تر باشه. سعی میکنیم اون محیطایی که قبلا تجربه کرده، آرام بخش، حال هوای بهشت رو داره، اونها رو براش تصویر کنیم. گاهی اوقات یه باغ پدر بزرگی داره، اون باغ رو تصور میکنیم که یک سایه‌سار درختان هست، نور خورشید ملایم از لای این برگای درخت افتاده رو بدن شما، یک نسیم ملایمی میاد میوزه به این برگا، صدای خشخش این برگای درخت ها میاد که باد بهشون میوزه، یک آبی در جریان هست و جریان این آب رو شما میشنوید، نسیمی که از لای این برگا و از این آب عبور میکنه به بدن شما میخوره و طراوتی رو احساس میکنید، تجربه میکنید. گاهی اوقات این رو میگذاریم زمان خواب، قبل از خواب یه 10 دقیقه یک ربع اینو تصویرسازی انجام بدیم. یه نوع از ریلکسیشن مال زمان مواجهه. یادتونه گفتیم این مراجعه ما بعد میرفتش سوپرمارکت، میگفتش آقا اصلا صحبت کردن، نگاه کردن به اون مسئول سوپرمارکت برای من سخته. ما یه ریلکسیشن رو قبل از رفتن به سوپرمارکت براش انجام میدیم. یک بار در روز، ممکنه فرض 3 بار 4 بار در روز بره به سوپرمارکت، هر بارش نیاز نیست، یک بار قبل از اون. یا میخواد سوار آسانسور بشه، یا میخواد بره امتحان بده، استراب امتحان رو با هم گفتگو کردیم، قبل امتحان یه ریلکس انجام بده. پس ما 3 نوع ریلکس داریم. یه نوع ریلکس در طول روز یه بار انجام بده، یه موقع روز، یک بار قبل از مواجهه با اون موقعیت استرس آمیز مثل سخنرانی، مثل استراب امتحان، یک بار قبل از خواب که میتونه با تصویر سازی باشه. یه مقدار آرامش فرد رو در طول روز بیشتر میکنه. امیدوارم مطالبی که این جلسه خدمتون درباره مدیریت استرس و اضطراب ارائه کردم مفید بوده باشه. شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.